گذارم با بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف، اما از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت می‌کنم در انتهای این بخش از برنامه‌های رادیو معارف برنامه فقه آل محمد رو بشنوند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی. همینجا من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای سید ابوالقاسم غضنفری، صدا بردار آقای علی میرزاییان و همانگه بخش های شارخ نظری با شما خداحافظی میکنم. صبح شما بخیر.
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين مطلبی که باقی ماند اون این است که ثمره این که این وقف است یا حبس است چیست؟ ثمرش اینه، اگر وقت باشد نمیتواند در موقوف کوچکترین تصرف کند، حتی ولو منافی با منافع موقوف علیه نباشد. چرا؟ لأنه خرج از ملکه، از ملکش خارج شده. اگر از ملکش خارج شده حتی نمیتواند یک میخی بر دیوار بزند، هرچند منافی با مصالح موقوف علیه نیست. اما اگر حبس باشد فقط دستش بسته است، اون تصرفاتی که منافات با منافع محبوس علیه دارد نمیتواند کاری کند که با منافع او در تضاد باشد. و اما کارهایی که با منافع اون در تضاد نیست، فرض کنید چوب را پاک میکند، ارز کنم در یه نقطه هم درخت میکارد، هیچ با مصالح محبوس علیه منافاتی ندارد، حابس میتواند این کار را انجام دهد. پس الفرق بین الوقف والحبس، وقف زوال الملک است، هیچ نوع تصرف نمیکنه. کلمه زوال و چون زوال الملک است حق تصرف نداره، اما حبس زوال الملک نیست، حق تصرف دارد به شرطی که منافات با مصالح محبوس علیه نباشه. مطلب دیگری که باید در اینجا عرض کنم، حضرت امام می‌فرماید که اگر چیزی را حبس کرد نمیتواند بفروشد، نمیتواند رهن بگذارد در حبس. البته در وقف نمیتواند که جای بحث نیست، حتی میفرماید در حبس هم از تصرفات ناقله ممنوعه. چرا؟ چون تصرفات ناقله بیکند یا رهن بگذارد، این با منافع جناب محبوس علیه منافات دارد. بنابراین در این که در وقت اصلا کاری نمیتوند بکند جای بحث نیست. در حبس آمدن اجازه دادن تصرفاتی که منافات با مصالح محبوس علیه ندارد انجام بدهد، ولی از تصرفات ناقله که روگیری میکنن حتی رند در حبس. ولی در اینجا نظر هست، اون این است که اگر بفروشد با منافع، البته این منافات با منافع محبوس علیه دارد، و اما اگر نه میفروشد مصلوب المنافع، ظاهرا اشکالی نداشته باشه. و لعل نظر حضرت امام که میفرماید حابس نمیتواند نقل میل کند، مرادش همان صورت اول است که با منافع بفروشد، اما اگر مصلوبت المنافع بفروشد اشکالی نداره. آقایان نظیر این را در اجاره میگن، من جنسی را اجاره دادم، خانه را به شما یکسار، ولی میتونم به دیگری بفروشم. اگر با منافع بفروشم باطله، چون اجاره دادم، اما مصلوبت المنافع اشکالی نداره. بنابراین کلام امام را باید حمل کنیم در جایی که میخواد بفروشد با منافع، و الا مصلوبت المنافع مشکلی نیست. هر کنم
مصلوبت المنافع باید موقتی باشه،
من حسن الحظ خوشبختانه که من نمیشنوم فرمایش شما را، انشاءالله بعد از درس دست شما را میبوسیم. بنابراین آقایان به این نکته رسیدیم که در وقت اصلا نمیتونه، در حبس میتواند به شرط که منافات با مصالح محبوس علیه نباشد، و اما نقل میل این بستگی دارد که چه رقم نقل کند. اگر نقلد با منافع این باطله، اما نقلد بدون منافع اشکالی نداره. خب هر کنم خدمتون که ماهی از ثمره للقول ببقاء العین فی ملک الحابس، در وقت گفتیم زاله، اما اینجا میگیم لم یزل. ان الثمره واضحتن از اند ازن یجوز للحابس التصرفا غیر المنافیه. من الف لام نمیارم، الغیر نمیگم، غیر المنافیه، غیر الف لام داخل نمیشه، غیر المنافیه لاستیفاء المحبوس علیه المنفعه، لانه بعده فی ملک الحابس. اما بگید بخلاف وقت، بغلش برشید بخلاف وقت، در وقت زاد الملک، از ملکم در آمد، نمیتوارم در آن تصرف کنم. نعم ذکر المصنف انه لا تجوز له التصرفات الناقله ولا يجوز رحل العين ايضا، لان لازم ذلك استيلاء المنقول اليه على المنافع مع انها للمحبوس عليه. يلاحظ عليه مساله دو صورت داره، اگر با منافع بفروشد باطله، اما مصلوبت المنافع بفروشد اشکالی نداره. عرض کردم آقایان در اجاره هم همه میگن، ورق را برگردونید. خب الفرع الثالث حکم الوقف المنقطع الاخر، اگر متن مسئله را بخوانید این فرع در کلام امام هست. امام آمد و فی الوقفه زوال الملک، اما یه جا میخواد تحمل کنه، در این حالی که معتقد است الوقفه و لازم زوال الملک، یه جا میخواد تحمل کنه، کجا؟ جایی که منقطع الاخر باشد، مثل که در اونجا عرفیت ندارد زوال الملک، نه اینکه کمه، یک ساله، ده ساله، زید است که بمیرد تمام میشه، معلوم میشود بگد عرف در آنجا زوال الملک را معتقد نیست، که انه وقف ملازم با زوال ملک نیست، وقف مؤبد موجب زوال ملک، که انه حضرت امام وقف را ملازم با زوال الملک نمیدوند وقف مؤبد را یا وقف مطلق را. اما اگر منقطع الاخر باشد در اونجا میفرماید که زوال الملک دیگه نیست. در اینجا یه اشکالی به نظر میرسد. فرمایش ممکن صحیح باشد اما یه اشکال اون کدومه؟ برگردیم به مسئله 16. در مسئله 16 مهد در خدمت آقایان هست. در وقف منقطع الاخر مهد مسئله 16 را ببینیم. در مسئله 16 داشتیم که وقف بر من ینقرض، وقف بر من ینقرض چند تا قول بود؟ 3 وقف، 2 حبس، 3 بطلان. به فرمایش امام دیگه از کنم خدمتون که 3 قول نیست دیگه، فقط 2 قوله، چون در آنجا وقف برگشت حکم حبس را پیدا کرد. اگر این فرمایش را اینجا می فرماید که من تأمل دارم در وقف منقطع الاخر زوال ملک را، پس در مسئله 16 نباید ثلاثه قول باشیم، بلکه باید ثنائی باشیم. و حال اینکه ایشان در اونجا ثلاثی شد و وقفا او حبسا او باطلا و الاقوى الاول. اگر شما وقف گرفتید و اینجا هم گفتید زوال ملک نیست، دیگه چه فرق بکند؟ با حبس با حبس یکی میشه. بنابراین تأملش در اینجا صحیحه. ظاهرن وقف ملازم با زوال ملک نیست، ابدیت ملازم این فرمایش در اینجا متینه. اما در اونجا دیگه نباید ثلاثی باشیم، بلکه باید ثنائی باشیم. مسئله تمامه. عرض کردم خدمتون که 2 مطلب دیگر باقی ماند. یکی را من میگم، یکی را ببینم در نظرتون هست یا نه. همینطور که حضرت امام فرمود بعضی از وقفه ها من قتل آخر این زوال الملکش تأمل داره، یعنی حکم حبس داره. از اون طرف هم هست برخی از حبسه ها حکم وقف را دارد. زوال الملک حبس کند بر کعبه، این قاری را حبس بر کعبه کردن، حبس کردم بر عربهای متحر، همین که حبس کردم موقوف علیه قابل زوال نیست، موقوف علیه قابل زوال نیست، کعبه همیشه هست، حرم همیشه هست. این نوع حبسها حکم وقف را داره. بچه شد برده دل و جان من، دلبر جانان من، دلبر جانان من، برده دل و جان من. بعضی از وقفه ها حکم حبس را پیدا کرد منقطع الاخر، برخی از حبسه ها هم که منقطع الاخر نیست، حبس بر کعبه از کنن حکم وقف را پیدا کرد. لأن الکعبت قائمتون بلا یوم القیامه. بنابراین این نوع تصرف فقط 20 ساله، نه 20 سال در کعبه نیست، فقط 20 سال نگرد بگرد حبست و علال کعبه، اینجور بگرد مثل که حبست و زیدن نیست. زید هرچه عمر کند 120 ساله، اما کعبه عمرش ماشاءالله. در کعبه نمیگن حبست و از کنم 20، کعبه را جای زید بگذارید. زید منقطع الاخره اما کعبه منقطع الاخر نیست. پس برخی از وقفه ها حکم حبس را پیدا کرد، برخی از حبسه ها هم که منقطع الاخر نیست، اشکال ریاضیدان وارد نشه، برخی از حبسه ها که منقطع الاخر نیست مثل کعبه، این حکم وقف را دارد زوال ملک. این یه مسئله. یه مطلب دیگر در مسئله 68 خواهد آمد. کدوم مسئله؟ یه سوالی گفتم از آقایون خواهم کرد، یه مسئله در 68 خواهد آمد، اون کدومه؟ در وقت گفتیم زوال الملک، اما نگفتیم وارد ملک چه کسی می شود، فقط در وقت گفتیم زوال الملک. و اما مالک کیه او را بحث نکردیم، مالک کیه این در مسئله 68. بنابراین آقایان در اینجا هوشیار باشد، حضرت امام فقط یه مسئله را بحث کرد، اون کدام؟ زلال المر، یزول المر. و اما من ید خلافی ملکه اینجا نیامد، این در مسئله 68 انشاءالله عمر باقی باشه. خب آخرین مطلبی که بگیم بریم دنبال مسئله جدید، اون کدومه؟ اگر خاطرتون باشد در مسئله 16 یا 17 در مسئله 16 اون این است گفتیم اگر وقف کند منقطع الاخر، گفتیم یسه وقفن، بعدا گفتیم این که منقرض شد یرجع الالواقف، این ناقصه یرجع الالواقف. خب عرض کردم خدمت که اگر واقف قبلن بمیرد اما منقرض هنوز زنده باشد، منقرض هم فوت کرد، آیا یرجع الى ورثة الواقف حین الموت او یرجع الى ورثة الواقف حین الانقراض؟ این را حقش بود حضرت امام اونجا بفرماید، ولی اینجا مسئله را بیان کرده. تکرار میکنم اونجوری که عرض کردم سید بزرگوار نگاه میکند معلوم میشود تو دلش نرفته، اون این است که در مسئله 16 عرض کردیم منقطع الاخر یصح وقفا فاذا ما کل منقرض یرجع الى الواقف همین، اما این واقف که دنباله دارد، اگر آمد واقف زنده باشد هیچ، اما اگر واقف زودتر مرد 10 سال بعدم منقرض فوت کرد، این بالاخره برمیگردد به ورثه واقف، ورثه واقف هند موت الواقف او ورثه واقف هند الانقراض. مگر فرق میکند؟ چرا گاهی فرق میکند؟ چطور؟ اگر واقف مرده دوتا پسر داشت، درده کردیم دوتا پسر، اگر هر دو پسر بمانم چای بحث نیست، هر دو پسر وارثن، اما اگر یکی بمیرد و یک بچه داشته باشد کی بمیرد؟ قبل انقراض منقطع. واقف مرد اولاً، یکی از بچه هاشم مرد قبل انقراض منقطع، پس قبل انقراض منقطع دو تا مرگ داره، مرگ الواقف و مرگ یکی از بچه های واقف، اما نوه دارد، پسر داره. اگر بگیم یرجع الى ورثة الواقف حین الموت، ارز کنم خدمتون که حین الموت فقط عرض کنم خدمتون که پسر اولشه، شرط این که فرض کنیم که پسر دوم که فوت کرد قبل، عرض کنم خدمتون که قبل الواقع بوده باشد، باید جوری فرض کنیم که نوه علا فرض مالک می شود، علا فرض مالک نمی شود، علا فرض لطف بفرمایید، اجازه بفرمایید، باید جوری فرض کنیم که این بچه نوه علا فرض وارث می شود، علا فرض وارث نمی شود. اگر بگیم برمی گردد به ورثة الواقف حین موت، عرض کنم خدمتون که واقف فقط پسر اول ارث می برد، نوه ارث برای
ما اینطور تصور
کنیم، فرض کردیم که این زنده است.
یقیناً وقت دو تا پسر داشت، اما قبل از موت یکی از پسرها از دنیا رفت، یه دونه بچه داره قبل از موت باقی.
لطف بفرمایید عرض کردم، باید جوری فرض کنیم که نوه علا فرض ارث ببرد، علا فرض ارث نبرد. بیارین عبارت المسألت السامنت عشر بهتر در متن. لبن برز الموقوف علی ورجع الى ورست الواقف. آقا دقت کنید، فهل یرجع الى ورست حین الموت او حین الانقراض؟ از هر همه الاول حین الموت و کز هر سمره. ببینید فی ما دو و مفعلا من ینقرز کزی و اولاده ثم مات الواقف ان ولدین. دوتا از کنم پسر، هر دو پسر زنده هستن، زنده هستن. و مات بعده احد الولدین ان ولدین، یه نبدش نباشد که قبل انقراض. ثم انقرض فعل الثانی، که بگیم حین الانقراض یرجع الى الولد الباقی، همان پسری که باقی مونده. اما اگر بگیم حین الموت، نبه هم مالک می شود. چرا؟ چون پدر مالک شده، مرده، می رسد به بچه. بنابراین تظهر الثمره در این صورت اگر دو تا پسر دارد، عرض کنم خدمت که بعد از واقف یکی از بچه ها بمیرد و یک بچه داشته باشد. اگر بگیم میزان حین الموت است، حین الموت پدر این نوه مالک شده، حین الموت قهرن ارثش به بچه میرسد. اما اگر بگیم حین الانقراض، حین الانقراض فقط یک پسر باقی مونده، نوه در حد این پسر نیست. خب این فتوا، ولی باید دلیل مسئله را گفت. چرا باید بگیم حین الموت میزانه، نه حین الانقراض؟ ثمره روشن شد. اگر بگیم حین الموت هر دو پسر وارث شده، ولی مانع داشت، مانع کدوم بود؟ حبس بود. باید صبر کند تا وقت تمام بشه. وقتی وقت تمام شد، هر دو پسر مالک می شوند، ولو اون پسر در دنیا نیست، ولی قبلا مالک شده، پسرک جانشینشه، چون میزان حین الموته. اما اگر بگیم حین الانقراضه، فقط یک نفر وارث دارد، اون ولد اکبر، اون ولد دیگر که فاته ماته، قهرن دیگه نبه جای پدر نمی نشینند. این سبره دلیل این مسئله خیلی روشن. چرا؟ زیرا عرض کردیم علن قول بالحبس الملکو، خبرش را بگو، الملکو باقن فی ملک الحاقس. من ولو حبس کرده ام، اما این حبس کردم خدمتون که بنا شد که برگردد الالواقف. اگر برگردد الالواقف، بهرن از ملک واقف بیرون نرفته است. هنگامی که میمیرد، در واقع این آدم مالکه. وقتی مالک شد، روزیکم الله فی اولادکم، دو تا ورثه دارد، یک ورثه کبیره، هر دو کبیر، هر دو شدن مالک. قایت وافد با یکی از اینها قبل از آنی که وقت منقرض بشود فوت کرد، مالک بود اما مانع داشت. مانع که مرتفع شد، برمیگردد به هر دو پسر، چون یکی از پسرها نیست، محرم پسرش جانشین او خواهد بود. دلیل را بخونیم، مراجعه بفرمایید. عرض کردم کدام صفحه است؟ رجعه ما تقدمه من ان هذا النوع من الوقف اشبه ما یکون بالحبس، بنا شد که این وقتهای منقطع الاخر صفحه آقا جون صفحه 39 وسط صفحه وچه ما تقدم من ان هذا النوع من الوقت، کدوم وقت؟ وقت منقطع الاخر، چون حضرت امام وقت منقطع الاخر را مانند حبس تلقی کرد، هنوز در ملک، هنوز در ملک واقف هست، میمیرد مالکانه مرده است، نه اینکه مالک نبوده. من ان هذا النوع من الوقت اشبه به ما یکون بالحبس، فالموقوفه لم یخرج عن ملک الواقف، فقد مات بخون عن عین یملکها، این عین را مالکه. قایت الهم لیس للورثه منع للموقوف علیه ما دام حیا، فاذا کانت الحال کذلک فیرثه ولداه، مرده هنگام مردن مالک بود، اگر مالک بود به هر دو پسر بزرگش رسیده، پسر بزرگ یکش فوت کرد ورثه ورده او جانشینش میشنه، چون مرد هر دو پسر شدن وارث، قهرن نوه جای پدر مینشیند. فإذا كانت الحال كذلك فيرثه ولداه لأنه مات عن عين يملكها، فيرثه من كان حيا والمحروز حياتهما، لئن مات أحدهما كي بعد الواقف، أما قبل الانقراض، إصرار كل ما بعد الواقف اما قبل الانقراض. تمر کلامو، عرض کنم خدمتون که در این مسئله تمام، عرض کنم خدمتون که مسئله تاسعه را اگر بخوانیم نمیتوانیم به آخرش برسیم.
و السلام علیکم و رحمت الله.
الله لبيك يا وهاب يا فتاح يا علي، لبيك يا ستار يا تواب يا رحيم،
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم،
لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم،
منع السوى قلبي
لبيك 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 يا لبيك 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 يا